ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. نشسته رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل آغاز شد. ایران صادرات گاز به عراق را آغاز کرد. ایرباس بیش از 70 هواپیما به 2 شرکت هواپیمایی ایران می فروشد. درود شنونده گرامی. نشست دو روزه رهبران اتحادیه اروپا بعد از ظهر امروز در مقر این اتحادیه در بروکسل پایتخت بلژیک آغاز شد. این نخستین نشست سران اتحادیه اروپا پس از آغاز مذاکرات خروج بریتانیا از این اتحادیه محسوب می شود و انتظار می رود این موضوع مهمترین محور گفتگوهای این نشست باشد. همکاری های دفاعی و مقابله با تروریسم و بحران پناهجویان از دیگر مواردی است که قرار است رهبران اروپایی درباره آن مذاکره کنند. معاون امور بین الملل وزیر نفت ایران میگوید که تهران صادرات گاز به عراق را آغاز کرده است. امیر حسین زمانی نیا در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا اظهار داشت که صادرات روزانه 7 میلیون متر مکعب گاز به عراق از شامگاه گذشته آغاز شده است. ایران در سالهای 92 و 94 دو قرارداد گازی با عراق امضا کرد که بر اساس آن باید روزانه 25 میلیون متر مکعب گاز به بغداد و به همین میزان نیز به بصره صادر کند. ایران از ابتدای سال 95 چند بار آغاز صادرات گاز به بغداد را به تعویق انداخته بود، چرا که به گفته مقامات ایرانی عراق مشکل نحوه پرداخت پول گاز را حل نکرده بود. دو شرکت هواپیمایی ایران تفاهم نامه هایی برای خرید 10 فروند هواپیمای مسافربری از شرکت ایرباس امضا کردند. این تفاهم نامه ها در جریان نمایشگاه هوایی پاریس امضا شده است. شرکت فرانسوی ایرباس در سایت رسمیش نوشته است که اولین تفاهم نامه با شرکت هواپیمایی زاگروس برای فروش 28 هواپیمای مسافربری امضا شده و در گزارش دیگری ایرباس نوشته که تفاهم نامه صادرات 45 هواپیما با شرکت هواپیمایی ایران ایر تور به امضا رسیده است. مدت هاست که موضوع مؤسسات مالی اعتباری به ویژه آنهایی که مجوز بانک مرکزی را ندارند در صدر گزارش ها قرار داشته است، به ویژه در هفته های اخیر. در دست کم یک مورد حتی به درگیری نیروهای انتظامی با سپرده گذاران معترضی انجامید که تنها خواستشان پس گرفتن سپرده هایشان بود. به گزارش خبرگزاری مهر اینک بانک مرکزی میگوید برای متوقف کردن فعالیت همگی شعب مؤسسه اعتباری حافظ دستوری قضایی به نیروی انتظامی فرستاده شده است. همکارمان الهی روانشاد گزارش میدهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با کسب دستوری قضایی برای توقف فعالیت مؤسسه اعتباری حافظ، آن را به نیروی انتظامی ارسال کرد. بانک مرکزی فعالیت حافظ را غیر مجاز و آن را مؤسسه اعتباری خودخوانده حافظ نامیده. این بانک از مردم خواسته تا اموال خود را از طریق سپرده‌گذاری در مؤسسه حافظ به خطر نیندازند و در نهایت از آنها خواسته تا در صورت شناسایی شعب مؤسسه حافظ در نقاط مختلف ایران آنها را به بانک مرکزی معرفی کنند. فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان در تهران، در گفتگو با رادیو فردا:
حالا این یکی مؤسسه به دلایلی گیر قوه قضاییه افتاده، حالا به نیروی انتظامی دستور دادن که اونجا رو ببند، اما از این مؤسسات زیادن و خیلی تیرتاوری که دستگاه قضایی یا بانک مرکزی از اینا بی اطلاع باشه، چنان که حتی آنچنان مخفی کاری شده باشه که از مردم دعوت بکنن اگر چیزی به چشمتون خورد فوراً مراتب رو اطلاع بدید. شعبه های داعش که نیست که حالا یه دفعه مثلا در جاهای مختلف در استانهای مرزی شناسایی میشن، بانک دارن داده ستد میکنن، اعتبار میدن، سپرده قبول میکنن، تابلو زدن یه جا پنهانی تو زیرزمین که رابطه برقرار نمیکنن با مشتریای ویژه، با کار محرمانه که نمیشه معاملات پولی مالی انجام داد.
مؤسسات مالی اعتباری مختلف در هفته های اخیر در مرکز توجه بودند. مؤسساتی چون سامن، پاسارگاد، کوثر، کاسپیان، بانک مهر اقتصاد که برخی با یکدیگر ادغام شده و برخی زیر مجموعه های دیگری هستند. روز دوشنبه نیز بانک مرکزی به تجمع سپرده‌گذاران در مقابل شعب مختلف مؤسسه سامن در شهرهای مختلف ایران واکنش نشان داد و گفت سپرده‌گذاران نگران نباشند. مؤسسه سامن در مسیر پیوستن به مؤسسات مجاز است و از جمله از احتمال ادغام سامن با یکی از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری یاد کرد. هجوم سپرده‌گذاران مؤسسه سامن به شعب آن در پی بالا گرفتن شایعه ورشکسته شدن این مؤسسه صورت گرفت که با تکذیب مسئولان سامن روبرو شد. فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان در تهران میگوید که بسیاری از این مؤسسات را باید ورشکسته تلقی کرد.
این مؤسسات مالی بی‌مجوز که البته بی‌مجوز هستن ولی اجازه دارن لابد از یه جایی از یه فردی از یه نهادی قدرتی آن گذاشتن، مدت‌های مدید رفته، مردم پولشون رو دادن اونجا و اون مؤسسات حالا به دلایلی که از جای بحثش جداست گیر افتادن. اما از این مؤسسات که بی‌مجوز هستن یا حتی اگر مجوز دارن به دلیل عدم نظارت بر فعالیت‌های مالیشون به نوعی ورشکستن، ورشکستگی‌هایی که اعلام نشد. خب در همین موارد پسندازهای مردم که عمده اونها مردم بی‌توت و توانن که از مصرف ضروریشون می‌گذرن، پسندازی می‌کنن برای روز مبادا، برای دوا درمانشون، برای جهیزیه دخترشون که آخرش هم اون پسندازشون میره میفته اونجا تو تله، همینطوری که تو تظاهراتی که مردم جلوی بانک‌ها کردن و اون هم از سوی نیروی انتظامی غیر قانونی اعلام شده. ولی تاکنون این همه مؤسسه گاهی از 6000 صحبت میشه، مؤسسه مالی و اعتباری، اونها هیچ کدوم تاکنون رسما غیر قانونی اعلام نشده. اگر نه کاری نداره تشکیل یه دفتری با حضور بانک مرکزی، نماینده قوه قضاییه و نیروی انتظامی فهرست و لیست اینا تهیه بشه، اعلام بشه، پلم کنن و به مردم اعلام بکنن محکم و قاطع.
هفته هاست که نگرانی های سپرده‌گذاران ادامه دارد. حتی نمایندگان مجلس نیز خواهان رسیدگی به موضوع این مؤسسات مالی هستند. مسئولان بانک مرکزی نیز تلاش می‌کنند تا سپرده‌گذاران را آرام کنند. در صورت ورشکسته شدن یا ورشکسته بودن هر یک از این مؤسسات، کدام نهاد مسئول خواهد بود؟ سرنوشت سپرده‌گذار و سپرده‌هایش چه خواهد شد؟ فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس.
ببینید، در بسیاری از کشورهای دنیا و به خصوص کشورهای توسعه یافته، این بانک‌های مرکزی نیستند که تضمین می‌کنند پرداخت سپرده‌های مردم رو در صورتی که بانک سپرده طلب ورشکست بشه. ما حتی در آمریکا بعد از فروریزی بانک لیمان برادرز کسی نبود که پول سپرده‌گذاران رو پس بده جز یک سقفی که تعیین کرده بودند که این سقف هم از طرف مؤسسات تضمین کننده این سپرده‌ها تا فکر می‌کنم حدود 100 هزار دلار پرداخت می‌شد و بیشتر از اون پرداخت نمی‌شد. بنابراین در ایران هم از نظر قانونی وقتی که یک مؤسسه ورشکست میشه، این بانک مرکزی نیست که الزام دارد پول سپرده‌گذاران خانه خراب شده رو بازپرداخت بکنه. منتها در کشورهایی که نظام بانکی استواری باشه، اطلاعات در مورد مؤسسات مختلفی که سپرده ها رو میپذیرند اونقدر هست که کسانی که میخواهند سپرده بذارن در بانک ها آشنایی کامل دارند با مقدار خطرپذیری و میدانند به کدام مؤسساتی سپرده بدنند و به کدام مؤسساتی بدبین و مشکوک باشند. این مسئله رو باید به سپرده گذاران ایرانی هم به خصوص روش تأکید کرد که پول خودشون رو به دست هر مؤسسه‌ای نسپارند.
بانک مرکزی و مقامات دولتی ایران مشکلات ناشی از این مؤسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری فاقد مجوز را ناشی از عملکردهای دولت‌های پیشین می‌دانند. فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان در تهران.
حالا گیرم دولت‌های قبلی چنین شده، ولی 4 سال این دولت سر کاره. این تو این 4 سال چرا اقدام نکرده؟ شناسایی اینها کاری نداشت. تابلو دارن، سربازان گمنام امام زمان برن گزارش بدن پلیس آگاهی یا دستگاه‌های حراست. تازه اگر خیلی کار مخفی و مخفی کاری بود، ولی اونچنان هم مخفی نبوده. این دولت تو این 4 سال اقدام نکرده. گیرم این مؤسسات متعلق به دولت قبلی یا دولت‌های قبلی بوده که به نظر من تو همین دولت هم این مؤسسات چک گرفتن.
بانک مرکزی بارها اعلام کرده که در سال 96، سال جاری، تکلیف همه مؤسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری بدون مجوز را روشن خواهد کرد و امسال سال ساماندهی بازارهای غیر متشکل پولی خواهد بود.
همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌داد. در گزارش سالانه سازمان ملل در خصوص مواد مخدر که امروز انتشار یافته، میزان معتادان به انواع مواد مخدر در جهان بیش از 250 میلیون نفر برآورد شده است. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگو با یک جامعه شناس می‌پرسد چرا جمعیت معتادان به بیش از 250 میلیون نفر رسیده است؟ مرداد درویشپور در سوئد.
کلاً دلایل اعتیاد به مواد مخدر بسیار زیاده. بخش مهمی از اون مربوط به یک وضعیت نابسامان اجتماعی اقتصادی است که بخشی از تهیدست‌ترین و محرومان جامعه در واقع دشواری‌های اقتصادیشون رو و دشواری‌های اجتماعیشون رو با روی آوردن به مواد مخدر سعی می‌کنن به اصطلاح تسکین بدن و به اصطلاح نوعی تخدیر کنن، نوعی التیام ببخشن. و خب این التیام ممکنه در لحظه مثلا اضطراب رو پایین بیاره، در لحظه دشواری‌های این گونه رو پایین بیاره، ولی در دراز مدت خودش یک بیماری بزرگ بیشتری رو ایجاد می‌کنه، یک بیماری لاعلاج یا بیماری سخت. دوم اینکه یک جنبه جنسیت هم در این زمینه وجود داره. خیلی از زنانی هستن با مردان معتاد زندگی میکنن و به دلیل اعتیاد مردان خود زنان هم به اعتیاد دچار میشن از یک سو. ثانیاً بسیاری از زنان از در واقع از طریق معتاد شدن و حتی خیلی از زنانی که ناگزیر میشن به خاطر اعتیاد به تنفروشی روی بیارن به خاطر اینکه پول این مواد مخدر رو به دست بیارن. بنابراین میشه گفت آسیب پذیری که زنان معتاد پیدا میکنن در واقع در این دایره سیاه اعتیاد غرق میشن.
علاوه بر فساد و مشکلات و مسائل مختلفی که در برخی نقاط جهان درآمدش در واقع از مواد مخدر تامین میشه، مثل طالبان در افغانستان و گروه فارک در کولومبیا که در همین گزارش هم بهشون اشاره شده، گروه‌های تبهکاری مثل مافیا در قاچاق و توزیع مواد مخدر نقش دارند و به پولشویی هم می‌پردازند. چرا دولت‌ها در مبارزه با این مسائل ناتوانند؟
بخشی از دولت‌ها خودشون دستن در کار این ماجرا هستند. یعنی بخشی از در واقع مافیا مثلا در دولت ایتالیا نفوذ داره، یا در کولومبیا، یا مثلا در خود ایران ادعاها در مورد نقش سپاه در واقع در این سوداگری مواد مخدر کم نیست. بنابراین یک بخشی حضور مستقیم یا غیر مستقیم دولت ها و دست داشتنشون یا حضور قدرتمند باندهای مافیایی در دولت ها باعث میشه که به نوعی اونها امکان و یا علاقه مقابله با این وضعیت رو نداشته باشن. دوم اینکه مقابله مؤثر با مسئله قاچاق مواد مخدر و کل اعتیاد با یک امر صرفاً پلیسی میسر نیست، گرچه بسیار مهمه که سوداگران مواد مخدر دستگیر شن، مجازات شن و در واقع یک مبارزه بسیار فعال و موثر صورت بگیره. اما در هیچ کجای دنیا روش‌های پلیسی به تنهایی قادر نبوده که در واقع ریشه‌کن بکنه مسئله اعتیاد رو. بنابراین گسترش رفاه اجتماعی در جامعه و کاهش معضلات اصلی ترین روش در واقع بازدارنده و پیشگیرانه برای مقابله با معضل اعتیاد و در این حال کاهش قاچاق مواد مخدر.
به گزارش خبرگزاری تسنیم در ایران از سوی ستاد مواد مخدر، شمار معتادان به مواد مخدر در ایران در سال 90 بیش از 1,325,000 نفر اعلام شده که ظاهراً این آمار بالاتر هم رفته. به طور کلی این رقم بالایی است. از منظر جامعه شناسی چرا شمار معتادان مواد مخدر در ایران این اندازه زیاد هست؟
در ایران تمام دشواری هایی که میتونه به مسئله اعتیاد منجر بشه و به گسترش اون یکجا در ایران وجود داره. میزان شدت ناهنجاری های جامعه، سقوط ارزش های اخلاقی، شکاف طبقاتی و فقر فزاینده، گسترش روسبیگری، حتی نه فقط زنانه شدن، فقر، کارتون خوابی، بیمسکنی، بلکه حتی اینکه کودکان مدارس هم به مواد مخدر در واقع آوردن در میان اون هم گسترش یافته، نشان دهنده شدت گسترش ناهنجاری و مشکلات اجتماعی در جامعه ایران و به ویژه حاشیه نیست. در کنار این مشکل اجتماعی ما با نظامی سر کار داریم که به حقوق شهروندان و به سلامت شهروندان توجهی نمی‌کنه. و اگر نگاه بکنید در سالهای اخیر شکاف‌های طبقاتی در ایران افزایش پیدا کرده. به گمان من نظام ایران ترجیح میده با یک مردم معتادی سر کار داشته باشه که این نظام رو چالش نکنن تا
تا اینکه مثلا با مردم شاداب سرحال شکفته سرکار داشته باشه، توقعات بیشتری رو در واقع پیش رو بذارن در برابر این نظام.
مهداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد با فرهنگ قدیمی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. بخش بعدی خبرها، خلاصه خبرها 23:30 دقیقه ایران.